این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث در بیان حروف قسم بود، یعنی حروفی که به واسطه اون ما بر چیزی قسم می‌خوردیم، به چیزی قسم می‌خوردیم. برای چی قسم می‌خوریم؟ برای اثبات یک کاری، برای نفی یک مطلبی. یعنی گاهی اوقات قسم ما برای اثبات چیزی است و گاهی اوقات قسم برای نفی چیزی. خب خلاصه از مباحث گذشته محضرتون تقدیم کنم این بودش که حروف قسم 3 بودن: 1 بای قسم، 2 تای قسم، 3 واو قسم، که از بین اینها بای قسم به عنوان اصلی ترین و یا ام الباب ادات قسم بود. سرش هم این بودش که بای قسم هم بر سر اسم ظاهر در میمد، هم بر سر ضمیر. یعنی هم میتونستیم بگیم بالله، هم میتونستیم بگیم بکه، یعنی قسم به تو یا قسم به خدا. و ایزن این که با قسم همراه با فعل قسم هم به کار میره، میتونیم بگیم اقسم و بالله. ولی حروف دیگه قسم با فعل به کار نمیبرن، یعنی لا یقالو گفته نمیشود، که نمیتونیم بگیم که اقسم و والله یا اقسم و تالله. فقط اقسم و با میتونه به کار بره، با یک جا جمع میشه. بعد اومدیم قسم رو تقسیم بندی هایی کردیم واسش: قسم صریح، قسم غیر صریح و قسم استعطافی. خب مطالبش رو در جلسه گذشته بیان کرد. بعد اومدیم مطلب دیگری رو ذکر کردیم، پیرامون جواب قسم، که جواب قسم چه خصوصیاتی باید داشته باشه. جواب قسم اون جمله است که به خاطر اثبات یا نفی اون جمله قسم خورده میشه، که این یا جمله اسمیه بود یا جمله فعلیه، یا مثبت بود یا منفی. فعلیه مثبت یا مثبت ماضویه بود یا مثبت مضارعیه، که هر کدوم احکام خاص خودشو داشت که در جلسه گذشته به طور کامل محضرتون تقدیم کردیم. حالا میرسیم به مباحث جلسه امروزمون که تتمه بحث قسمه، که بحث قسم رو انشالله در این جلسه تموم میکنیم و ابتدای بحث حروف عطف رو هم میرسیم که انشالله بخونیم. یعنی قسم رو تمام میکنیم، مقداری از مباحث بحث بعدیمون که راجع به حروف عطف هستش این جلسه آغاز میکنیم. اما نکته اول بحث امروز، نکته اول اینه که هرگاه جواب قسم ما دلالت بر معنای طلب بکنه، هرگاه جواب قسم دلالت بر معنای طلب بکنه، این 3 حالت داره. خوب دقت کنید. گاهی اوقات طلب به واسطه یه فعل مخصوص طلبه، مثل فعل امر. گاهی اوقات طلب از الفاظی استفاده میشه، از حروف استفاده میشه، یعنی حروفی هستن که دلالت دارن بر معنای طلب، مثل حل استفهامیه که طلب سوال میکنیم ما. این 2 قسم. قسم سوم غیر از این موارد، یعنی غیر از فعل طلب و غیر از حرفی که به معنای طلب باشه. مثلا یه فعلی که ماضی است اما معنای طلب داره. پس 3 قسم شد: فعل طلبیه مثل فعل امر، حروف طلبیه مثل کلمه حل، غیر از این 2 مورد. حالا میفرمایند هرگاه جواب قسم جزء قسم اول و قسم دوم باشه، یعنی جزء فعل طلبی یا حرف طلبی باشه، این جواب نیاز نداره مصدر به چیزی بشه. خود این فعل طلب یا اون حرفه میتونه جواب قسم قرار بگیره. اما اگر جواب قسم غیر از این 2 مورد شد، یعنی غیر از فعل طلب و غیر از حرف طلبی شد، الزاماً باید جواب قسم همراه با الا به کار بره. یعنی باید یک الای ما بیاریم که ارتباط برقرار کنه. پس دو قسم اول رابط نمیخواست، خود فعل طلب و خود حرف طلبیه به عنوان رابط قرار میگرفت، اما غیر از این دو مورد الزاماً رابط میخواد و رابطش هم کلمه الله هستش. این از نکته اول بحث امروز. نکته دوم بحث امروز اینه، ما اومدیم گفتیم که فعل مضارع میتونه جواب قسم قرار بگیره، جواب قسم قرار بگیره. حالا این رابطه جواب قسم که ما از جمله قسمیه به قسم نیازمند رابط هستیم، درست؟ نیازمند رابط هستیم. این رابط چی قرار میگیره؟ میتونه لم نافیه یا لن نافیه باشه. پس لم و لن هم صلاحیت دارند بر سر مضارعی که جواب قسمه داخل بشه. دیگه چی میتونه داخل بشه؟ لو هم صلاحیت داره داخل بشه. حالا اینکه لم و لن رو با هم میگیم چه معنای نفی دارن، لو رو هم اضافه میکنیم، هرچند لو معنای نفی رو نداره. اینم از این نکته. خب پس بحث امروز با دو تا نکته آغاز کردیم، این دو تا نکته رو تطبیق بدیم تا بریم سراغ مبحث بعدیمون. میفرمایند که اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا، اگر جواب قسم فعل طلبی باشد، یعنی فعل امر. حالا این طلبیه گاهی اوقات خود صیغش صیغه طلبه مثل فعل امر، گاهی اوقات حرف طلبیه، گاهی اوقات غیر این دوتا. معنای طلبی داره اما فعل امر نیست، مثل ماضی معنای طلب داره. حالا میگه فان کانت صیغته تدل على الطلب، اگر صیغش دلالت بر طلب بکند، در این صورت اکتفا می شود بهی، یعنی به همان فعل طلب. دیگه نیازمند رابطه دیگری نیستیم، خود اون فعل میشه جواب، هیچ کلمه دیگه هم نمیخواد بهش اضافه کنیم. به عیشکر هم، به عیشکر ارحم یتیمن، بابای قسمه، ارحم فعل امره، جواب قسمه که دیگه نیازمند چیزی نیستش. و کذالکه همچنین است. همچنین است یعنی چی؟ یعنی اکتفا می شود به همان، یعنی نیازمند رابط دیگری نیستیم. اذا کان حرفا متضمنا معنى الطلب، هرگاه بوده باشد جواب قسم حرفی که در بر داشته باشد معنای طلب را. مثل این مثال بربک هل اندک رأفتون، الان بربک یعنی قسم به پروردگار تو، حل اندکه، ببینید حل استفهامه، استفهام طلب دیگه، یعنی طلب چیزی را کردن، طلب جواب سوال کردن. خب در این صورت هیچی ما نیاز نداریم. اما و ان لم یکن شیء من ذلک، اگر نبوده باشد هیچ کدام از این موردها، یعنی نه فعل طلبی باشد، یعنی فعلی که وضع شده باشه برای طلب، و نه حرفی که متضمن معنای طلب باشد، در این صورت ربطه به الا، ربط داده می شود به واسطه الا، یعنی ما نیازمند یک الا هستیم. مثل این مثال بالله الا صدق تن الخبره، ببینید صدق تن الخبره معنای طلب داره، یعنی اسألو کل خبر، طلب میکنم از تو یک خبری را. خب اینجا چون نه فعل امره و نه حرفیه که معنای امر داشته باشه، لذا مصدر شد به الا، همراه با الا اومد. این از این نکته. چند فائده که ما از این چند فائده یکشو گفتیم. فایده اول، قد یربت و المزارع، گاهی اوقات ارتباط داده میشود مزارع، به چی ارتباط داده میشود؟ به لم او بلن، یعنی همراه مزاره همراه با لم میاد و گاهی اوقات هم همراه با لن به کار میره. مثل چی؟ نحوه مثال میزنه والله، ببینید قسم به خدا، واو حرف جر معنای قسم میشه قسم به خدا. لم یک زیدون، الان ببینید یک زبو فعل مزاره بود با لم اومد، جزمش میده لم دیگه، لم یک زب. یا مثال بعدی والله لن، ببینید کلمه لن اومد، لم یسلو الیکا که این جوابش هستش و با لن اومده، یعنی ترجمهش این میشه به خدا قسم هرگز ضرری به تو وارد نخواهد ساخت، یعنی ضرری به تو نمیرسد. دیگه چی؟ گاهی اوقاتم وقد ورد ربطو بلا و الا، گاهی اوقات ارتباط حاصل میشود بلا و الا، الا رو که بالا هم ذکر کرد به عنوان رابط میتونه باشه، اینجا هم بیان میکنه که گاهی اوقات رابط لو هستش، گاهی اوقات هم رابط الا هستش. حالا تو متنی که آقای حمید محمدی اصلاح کردن الا نیست، ولی الا به عنوان رابط میتونه قرار بگیره، کما که بالای مطلب رو ذکر کرده بود که قول شاعر، مثل قول شاعر که میفرماید فوالله لو کن شهوده و غبتم اذن لملعنا جوفه. ببینید شاهد مثال بر سر کجا؟ فوالله قسمه، یعنی قسم به خدا، قسم به خدا. لو کنا، ببینید لو اومد بر صدر جوابش، قسم جواب قسم کناست، با لو اومد قسم به خدا اگر ما حاضر بودیم و قبتم یعنی شما هم غایب بودید، دل خبرگان شما را پر از خون می کردیم، خبرگانتون رو دلشون رو پرخون می کردیم، که شاهد مثال رو دقت فرمودید. خب دو تا نکته از بحث میمونه، این دو تا نکته رو هم بگیم و که بحث تمام بشه. خب دو تا نکته، نکته اول، نکته اول اینه که لامی که ما دیدیم که هم جمله اسمیه تو درس دیروز، هم جمله فعلیه گفت لام بر سرش در میاد، یه لام مفتوحه. حالا این لام مفتوحه اگه با جمله اسمیه باشه، اصطلاحاً بهش میگن لام ابتداییت. لام ابتداییت لامیه که بر سر جمله اسمیه در میاد، اما اگه با جمله فعلیه باشه بهش میگن لام تأکید. پس عنایت فرمودید اگر اون لامی که برای جواب میاد اون جمله جمله اسمیه باشه بهش میگن لام ابتداییت، اگر جمله جمله فعلیه باشه بهش میگن لام تأکید. هر دو هم مفتوح است، هر دو هم مفتوح است. این لام ها لام جر هم نیست، عامل هم نیستن ها، لام مفتوح است، غیر عامله. فقط تو جمله اسمیه بهش میگن ابتداییه و در جمله فعلیه بهش میگن تأکید. این جمله رو هم دقت بفرمایید، و لام الداخلت و علا جواب الجملت الاسمیته، لامی که داخل میشود بر جواب جمله اسمیه است، هیه عبارت است از لام الابتداه، بهش میگن لام ابتدا. و داخلت و علل فعله، لامی که داخل میشود بر فعل، هیه چی بهش میگن؟ هیه عبارت است از لام تأکیده، لام تأکید. این از این. مطلب آخر بحث امروز ما اینه، گاهی اوقات جواب قسم در عبارت حذف میشه، یعنی قسم مذکوره اما جواب قسم در عبارت نیست. خوب دقت فرمودید، گاهی اوقات قسم در عبارت ذکر شده والله، اما جواب قسم در عبارت مذکور نیست. خب این حالت هم. حالت دوم برعکسه، گاهی اوقات، مطلبی که کتاب ذکر کرده، گاهی اوقات جواب قسم ذکر شده، که این مهمه، جواب قسم ذکر شده اما قسم در عبارت محذوفه، جواب اومده قسم نیومده. خب کجاها این احتمال وجود داره که جواب باشه؟ شرایطش کجاست که جواب ذکر بشه اما خود اصل قسم در عبارت ذکر نشه؟ میگه کجاست؟ هرگاه جواب قسم همراه با لام و ان ذکر بشه، لام و ان یا لام و قد، یعنی اینجوری باشه لئن یا لقد. پس هرگاه لام با ان یعنی بشه لئن، یا لام با قد بشه لقد، در این صورت میفرمایند که قسم حذف میشه. پس اونچه که بحث امروز مطرح شد، حذف قسم و ذکر جواب قسم، جواب قسم تو عبارت باشه خود قسم در عبارت ذکر نشه، کجاست؟ هرگاه بر سر جواب لام با ان شرطی یعنی بشه لئن، یا لام با قد باشه بشه لقد، در عبارت باشه حذف میشه. عبارت دقت بفرمایید، میفرمایند که قد یحذف القسم، و گاهی اوقات حذف میشود قسم، کجاها؟ یک، اذا کان جوابه مصدرن باللامه و ان الشرطیته، هرگاه جواب قسم همراه باشد با لام و ان شرطیه، با لام و ان شرطیه، یا دیگه چی؟ یا او باللامه و قد، یعنی همراه باشد جواب شرط با لام و قد بشه لقد، لقد. مثال، مثال دو تا مثال میزنه، یکی برای حالت اول یکی برای حالت دوم. لئن قام زیدون، ببینید لئن قام، این دلالت داره برای اینکه قبلش یک قسمی بوده،
لئن قامه یعنی قسم میخورم، لئن قامه اگر بیستد زید لیقومن امران، هر آینه می نشیند، هر آینه قیام پیدا می کند امر. خب این لئن دلالت داره بر یک قسم محذوف. یا مثال دوم، لقد قام امران. ببینید لقد قام اینجا چی بوده؟ یعنی قسم میخورم اگر به ایستد امر مثلا لیقومن زید. میگه واللام مقرونتو به ان اشرتیه، لامی که همراه هستش با ان شرطیه، یقال لها گفته میشود به اون لام موطعه. موطعه یعنی در لغت یعنی مقدمه، یعنی مقدمه چینی میکند برای ذکر یک دونه قسم. پس به این میگن لام موطعه. چرا موطعه؟ لانه دلیل میاره، لانها توت الجواب للقسمه ای تمهد، چون آماده میکند جواب را برای قسم. تمهد یعنی مهد، یعنی آمادگی، آمادگی ایجاد میکند برای قسم. خب مباحث قسم به حمدالله تمام شد که با و تا و واو حروف قسم بودن، هر سم حرف جر بودن، نکاتی هم نسبت به جواب قسم مطرح شد. خب این بحث رو تمام میکنیم، میریم وارد بحث بعدی میشیم که بحث بسیار مهمی است به نام حروف عطف. خب میدونید که حروف عطف شاید پرکاربردترین و پر استعمال ترین مبحث در باب حروف، حروف عطف خیلی زیاده. یعنی شما کمتر میتونید جمله ای رو پیدا کنید که در اون جمله حرف عطف ذکر نشده باشه. حالا این بحث که بحث تقریبا جامع و مفصلی هم هست راجع به حروف عطف. ابتداعا میان حروف عطف رو سه قسم میکنن. خوب دقت بفرمایید، فارغ از نوع حرف عطف، کاری به حرف عطف ندارن که چه حرف عطفی، واو، فا، سمه، چی هستش، میگن ما سه نوع عطف داریم. هر عطف عطفی رو نگاه کنید شما جزء یکی از این سه تاست. نوع اول حروف عطف اون حروف عطفی است که دلالت داره بر اجتماع بین معطوف و معطوف الیه. خب من اول در قالب یک مثال معطوف و معطوف الیه رو توضیح بدم، بعد بریم سراغ این اقسام. جاء زیدون و عمران، به واو میگن ادات عطف، حروف عطف. عطف هم در لغت به معنای ربطه. به ما بعد حرف عطف میگن معطوف، یعنی عطف شده. به ما قبل واو عاطفه یا هر حرف عطفی میگن معطوفون الی، یعنی عطف شده به سوی او، یا معطوفون علی یعنی عطف شده بر روی آن. حالا این معطوف و معطوفون الی و حرف عطف سه گونه است. گونه اول اینه که دلالت داره بر اجتماع در حکم معطوف و معطوفان الیه، یعنی حروف عطفی داریم ما که دلالت دارن بر این که حکم بین معطوف و معطوفان الیه اجرا میشه و هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن، یعنی جمع بین معطوف و معطوفان الیه، مثل همین واو. جاء زیدون و عمران، یعنی حکم جاء هم برای معطوفه و هم برای معطوفان علی. این قسم اول. قسم دوم حروف عطفی هن که دلالت دارن بر این که اثبات حکم در جمله برای یک کدومه، نه برای دوتا. واو برای کدوم بود حکم؟ برای دوتا، هم معطوف هم معطوف علی. بعضی از حروف عطف هستن که دلالت دارن بر این که حکم برای یک کدوم از معطوف و معطوف علیه، برای هر دوتا نیست. مثل چی؟ مثل بله عاطفه. بله عاطفه میگه حکم برای یک کدومه، فقط برای معطوف، ولی برای معطوف الیه ثابت نیست. این دوتا. قسم سوم حروف عطفی هن که دلالت دارن بر این که حکم برای یک کدومه. بالا میگفتیم یک کدوم معین، اینجا میگه یک کدوم غیر معین. تعلم، بیاموز، علم نحو یا علم مثلا فقه، اینجا جمع بینش جایزه، غیر جمعش هم جایزه. یا مثال این، تزوج، ازدواج کن با هند یا با خواهر هند، جمع بین هر دوتا دیگه جایز نیست. حالا میگه دلالت دارد بر این که قسم سوم حکم فقط برای یک کدومه، اونم یک کدوم غیر معین. بالای یک کدوم معین، یعنی میگیم برای معطوف فقط، در قسم سوم میگه یک کدوم غیر معین. خب این سه قسم رو بخونیم و تا انشالله بقیهش برای جلسه فردا انشالله تعالی. حروف العطف، حروف عطف که 10 سوال راجع به حروف عطف مطرح میکنن. ابتدا ما فقط اقسامش رو در این جلسه گفتیم. احرف العطف ثلاثه اقسام، حروف عطف بر سه قسم هستن، یعنی ما سه قسم حروف عطف داریم. الاول ما یجمع بین المتعاطفین تحت حکم واحد، یعنی قسم اول حروف عطفی که یکی میکنن، جمع میکنن بین متعاطفین. متعاطفین یعنی چی؟ یعنی معطوف و معطوفون علی، معطوفون علی، بین این دوتا میگه یکی میکنن حکم رو. اونا عبارتند از واو، فا، ثم، حتا. دو ما یفرد احدهما بالحکم علی سبیل تعیین، یعنی حروفی که یا معطوف یا معطوف علی، احدهما یعنی یکی از این دوتا را، احدهما یعنی یکی از این دوتا، یعنی یکی از معطوف یا یکی از معطوف علی، یعنی حروفی که یا معطوف یا معطوف علی را به طور معین جدا میکنن، مشخص میکنن. یعنی میگه یا برای معطوف یا برای معطوفان علی. اینا چی هستن؟ عبارتن از لاکن، لا، بل. مثلا لا میگه حکم فقط برای معطوفان علیه، بل میگه فقط برای معطوفه. ببینید یک کدوم را اثبات میکنن، نه هر دوتا رو، یک کدوم معین. قسم سوم از سالسون یفرد و احده هما بالحکم علا سبیل الابهامه، میگه حروفی که یا معطوف داره یا معطوفون علی را به طور مبهم جدا میکنند. یعنی میگه حکم برای یک کدومه، اما کدوم مبهمه. حالا این میتونه معطوف باشه، میتونه معطوفون علی باشه. پس دقت فرمودید بین مورد دوم و مورد سوم فرقش این بود که مورد دوم این صدور حکم برای یکی از دو طرف معین بود. مثلا بل میگه حکم فقط برای معطوفه، لا میگه حکم فقط برای معطوفان علیه. ولی در بحث سوم، یعنی نوع سوم، میگه حکم دلالت داره بر یک نفر، اما یک نفر معلوم نیست کدومه، میتونه معطوف باشه میتونه معطوفان علیه باشه. پس فعلا اومدن حروف عطف رو سه قسم کردن، حالا از این به بعد میان فرادا بحث میکنن. مثلا میگن واو چه معنایی داره، فا چه معنایی داره، سمه چه معنایی داره، که انشاءالله تعالی در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.